soy una persona.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
ای سبا اگر بگذری بر کوی مهرفشان دوست، یار ما را گو سلامی، دل همیشه یاد اوست. پیچیده ای به همه روزهای من، صبح شادابتر از دیروز در من جوانه میزنی و عطر میپاشی، از همه لحظاتم بالا میروی، به گمانم با یاسهای رازقی نسبتی داری. برام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. الهی شکر صبح سه‌شنبه 23 اردیبهشت رسید و ما با یه بغل آرزوی شادی و سلامتی و سرخوشی برای همه شما هموطنهای خوب و نازنین، اومدیم مجله صبحگاهی امروز رو با افتخار تقدیم شما هموطنهای خوب و نازنین بکنیم. سامانه پیام کوتاه ما مثل همیشه و هر روز 30010 35، تلفنمونم 2786 10 35. امروز باید در این مجله صبحگاهی میخواییم به حوزه‌های مختلفی سر بزنیم. چند وقتی است که اعلام شده سهام عدالت قرار آزاد بشه و بالاخره بعد از 12 سال اختیاردارش خود مردم بشن، یعنی مردم بتونن خرید فروشش کنن، بتونن از سودش استفاده کنن. خلاصه این که اسم سهام عدالت دیگه، بالاخره به ریل عدالت داره برمیگرده این سهام عدالت بعد از سالیان متمادی. اما این وسط یه هشدارهایی لازم هست که داده بشه، چون به این بهانه خیلی ها میان و سودجویی میکنن و سعی میکنن با یک فرصت طلبی مردم رو اسیر کنن. نه هزینه ای داره این کار، نه ثبت نام جدیدی هست و خیلی نهایی دیگه که در گفتگو با پلیس محترم به این حوزه خواهیم پرداخت. امشب شب شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و علی بن ابی طالب علیه السلام هست و شب یکی از شبهای محتمل به قدر. گفتگوی رو در این باره تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. البته شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام هست و یکی از شبهای محتمل به قدر. در این باره گفتگوی کوتاهی رو تقدیم شما خواهیم کرد. بورس مدتی است رونق داره، البته شاید تو چند روز گذشته خیلی نوسانات زیاد نبوده یا سودهیش خیلی بالا نبوده، اما از فروردین تا حالا بالغ بر 77-78% سود داده به کسایی که سرمایه گذاری کردن. این همه رو نگران کرده. دیروز هم وزیر محترم کشور آقای رحمانی فضلی بیانیه‌ای داد و گفت آقا هر کس بورس رو تخریب کنه ما باش برخورد میکنیم. البته بیشتر به فضای مجازی پرداخته بود آقای رحمانی فضلی، اما تخریب کردن و نگران بودن یه قدری متفاوت است. این نگرانی باعث شد که رادیو گفتگو بیاد یه حوزه آموزش و بورس بگذاره و به مردم بگه که سمت کدوم سهام برید، کدوم سهام نرید، چجوری بخرید، چجوری نخرید. هشدار و زنهارهایی که لازم هست در این باره داده بشه در قالب آموزش بورس آیتم کوتاهی تقدیم میشه. آیتم حق و ناس بخش دیگری است که از منظر کارشناسان مختلف این تعبیر رو، این ادبیات دینی و این آموزش دینی رو با هم جلو میبریم و عرض کنم که قانون کپی رایت که میتونه یک قانونی باشه اگر رعایت بشه وضعیت صنعت نشر ما تغییر کنه، وضعیت نویسندگان ما تغییر بکنه. نمیدونیم میخوایم چی کار بکنیم با قانون کپی رایت، یعنی یه قانون تقریبا بلا تکلیف هست و خواهیم پرداخت به آیتم زلزله که حالا نمیخوایم نگرانتون کنیم، اما به حال آگاهی از وضعیت تهران فکر میکنم که بد نباشه بدونیم کجا داریم زندگی میکنیم، چه وضعیتی داریم، چه موقعیتی داریم. بارها شده هر یک دو سالی بار یه زلزله میاد، یه پس لرزه میاد، یه گفتگویی مثل این انجام میدیم و بعدم فراموش میشه میری به کارش. به حال اینم مثل خیلی از گفتگوهای دیگه درباره زلزله احتمالاً فراموش خواهد شد. اما دو مهمانی که روی خط ارتباطیمون خواهند اومد حتما حرفای بسیار جدی برای شما مردم دارن، به ویژه مردم پایتخت. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو با افتخار همراه شما هستیم. خب جناب سرهنگ رضا ملوکی رئیس محترم پلیس فتای شرق تهران الان رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره هشدارهای مهمی که لازمه پلیس در مورد سهام عدالت بده بیشتر بر ما توضیح بدن. جناب سرهنگ ملوکی سلام بر شما.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. جناب سرهنگ ملوکی، از زمانی که سهام عدالت آزاد شده و به نوعی مردم یک ماه فرصت دارن وارد سامانه بشند و این آزادسازی رو انجام بدن، فکر میکنم یه هفته در روز میگذره، یک ماه هم فرصت هست که این کار انجام بشه. من شخصا خودم شاید چندین بار با آقای صالح رئیس سازمان خودسازی صحبت کردم، به کرات هم گفته شده از شبکه‌های مختلف، از رادیو بگیر تا تلویزیون بگیر و حتی رسانه‌های مکتوب، باز هم سوء استفاده های تو این زمینه داره میشه. جنابعالی انواع و اقسام این سوء استفاده رو برای مردم بگید و بفرمایید که چه برخوردی میکنید با کسایی که سوء استفاده رو میکنن. حال به حال مردم ممکنه بعضا ناآگاه باشن و اشتباه بکنن، اما کسایی که این کارو میکنن چه برخوردی باشون خواهد شد؟ در خدمتتون هستیم آقای ملوکی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض قبولی تئاتر بازیتا همه عزیزان و همشهریان محترم، در خصوص سهام عدالت همچون سایر التهاباتی که در جامعه به وجود میاره و همه رو درگیر خودش میکنه، این موضوع سهام عدالت هم از مواضع مشابهی هستش که مردم در اثر اقدامات اداری که میخوان انجام بدن دچار اشتباهاتی میشن و افرادی هم هستن که از این اشتباهات سوء استفاده میکنن، من جمله راه اندازی لینک های فیشینگ که در این گونه مواقع همیشه رخ داده و وجود داره. بهتره که عزیزان در خصوص ثبت نام سهام عدالت به سامانه مربوطه مراجعه کنند. در بحث فیشینگ، طراحی آدرس های جعلی که با لینک های ارسالی معمولا در شبکه های اجتماعی که ارسال میشه،
بله،
لینک های آلوده وجود داره و کسایی که به صورت ناآشنا هستند به فضا اینترنتی و مبادرت به سرچ میکنند و سامانه هایی که مشابه سامانه اصلی هستند و درگاه جعلی به حساب میان یا لینک هایی که اونا رو هدایت میکنند درگاه جعلی و در اون واریز وجهی که حداقل میتونه باشه از 1000 تومان 2000 تومان گشت تا مبالغ بالاتر، در حالی که اصلا هیچ گونه واریزی رو نباید صورت بگیره و به صورت رایگان این قضیه صورت میگیره، عزیزان دچار اشتباه میشن و وارد این لینک های آلوده میشن و درگاه جعلی غیر واقعی که باعث میشه تمام اطلاعات اون افراد لو بره.
جناب سهیم مروکی، اگر وارد یک سایت فیشینگ بشن،
بله،
و مثلا شماره شباشون رو وارد کنن، چه سوء استفاده‌ای میتونه اون سایت فیشینگ از شماره شبای شهروند بکنه؟
ببینید الان دنیای اطلاعاته، هر اطلاعاتی مورد استفاده است. ممکنه من و شما آگاه به این قضیه نباشیم که این اطلاعات چه مورد سوء استفاده قرار بگیره و هر کسی که اطلاعات بیشتری داره میتونه سوء استفاده‌ای بیشتری بکنه.
ما هنوز نمیدونیم که این هشدار رو برای چی داریم میدیم.
نه، چرا، شماره شبایی که به قول معروف اطلاعات یا شماره اختصاصی هست در جهت واریز، متاسفانه میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره و تماس‌های تلفنی بعدی خودشون جا بذاره به عنوان نماینده سهام عدالت، نماینده بانک و نهایتاً شخص رو گمراه بکنن. و طرف
میتونه مقدمه ای باشه برای
دقیقاً همینطوره. یعنی وقتی طرف زنگ میزنه خودش رو جا میزنه جای نماینده بانک سهام عدالت، شخص ممکنه اعتماد بیجایی بکنه و درخواستای اونو انجام بده که در مباحثی همچون جرمی که مثل تماس‌های تلفنی هستش که شخص خودشو از طرف متأسفانه صدا و سیما معرفی میکنه و بعد هدایتش میکنه به جلوی آبر بانک جهت واریز وجه برنده شده، در حالی که علیرغم تمام توصیه ها برای واریز وجه به حساب افراد و شهروندان هیچ ضرورتی به مراجعه جلوی آبر بانک وجود نداره. بعد با صحبت های متقلبانه و ماهرانه شخص و به درگاهی هدایت میکنن که به جای دریافت وجه خود شخصا واریز وجه خواهد.
درست، همین هشدارا همین بود جناب سهیم، یا در حوزه سهام عدالت تذکر
بله.
و ذهن دیگه هم وجود داره؟
فیشینگ هستش که مورد تاکید هستش، عزیزان دقت کنن و اگه مواد مشابهی که هم دیدن یا مواد مشکوکی دیدن از طریق وبسایت پلیس فتا،
بله،
که به آدرس cyberpolice.ir هستش، اون میتونم مراجعه کنم بخش گزارشات مردمی گزارش بدم. اگر فیشینگ هم رخ بده، متاسفانه علاوه بر تمام آموزش هایی که رسانه های عزیز ما داره انجام میده و پلیس که داره میگه که اگر کسی گرفتار فیشینگ شد با مراجعه به دادفرای ویژه جرم رایانه‌ای در تهران و سایر دادفرای عمومی در شهرستان ها میتونه اساس تشکیل پرونده اقدام بکنه و پلیس
درسته. چقدر زمان میبره اجاب سنگ رسیدگی به این موضوع؟ چون به کرات پیش اومده موضوعات جرائم اینترنتی وقتی اتفاق میفته اون چه اعلام میشه اینه که خب چرا حواستون جمع نکردید؟ چرا توجه نکردید؟ حالا ما چیکار میتونیم براتون بکنیم؟ یعنی یه جورایی گاهی مثلا واریزی ها جناب سعید ملوکی میگرده بین ده ها حساب به گونه‌ای که ردگیری اینها کار دشواری است. آیا پلیس فتا در ردگیری بحث‌های مالیشو عرض می‌کنم و بحث‌های امنیتیو نمیگم، سخت و دشوار هست براش؟ چون به کرات پیش اومده که همین الان هم من پیام‌های کوتاهی که شهروندان برام میدن، میگن آقا ما مشکلات اقتصادی که تو این فضا برای ما ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی، پلیس یه جورایی اونطور که باید نمیتونه از افتش بر بیاد. حالا شاید حوزه‌های امنیتی فرق میکنه، اما حوزه‌های اقتصادی اینجوریه. آیا این اتفاقاتی که میفته، این پول گردش میکنه تو حساب‌های مختلف و نمیشه واقعا تهشو پیدا کرد، نمیشه منشأشو پیدا کرد، یا اینکه کجا داره میره و به همین دلیل هست که کارو دشوار میکنه؟ میشه از موفقیت پلیس فتا تو این زمینه برای ما بگید؟
میخوام ازتون بپرسم که پلیس فتا یکی از پلیس‌های پر افتخار جمهوری اسلامی ایران هستش که با کشفیات 84% در بین سایر پلیس‌ها از موفقیت بسیار بالایی برخوردار هستش.
بله.
منتهی مراتب خب اون چیزی که باعث میشه که ما در توفیق 100% متاسفانه ضعیف عمل بکنیم، 16% جرمی هستش که یه مقدار کار ما رو سخت میکنه، من جمله جرم فیشینگ که با هماهنگی بانک مرکزی و پلیس فتا راهکارهایی به عمل اومده، من جمله همین رمز پویا و تعاملاتی به عمل اومده داریم سعی میکنیم در این زمینه هم توفیقاتمون
افزایش اقدامات پیشگیرانه است در واقع.
بله.
اما وقتی اتفاق میفته سخته پیدا کردن،
خیلی سخت میشه. درسته. چون میگم مواردی هستش که ما موفق نمیشیم جز همین 16% هستش که رخ میده.
بله.
معنیش این نیستش که موفق نمیشیم، ولی
اما زمان میبره
نشیم. بله.
متشکرم از شما جناب سعید رضا ملوکی، رئیس محترم پلیس فتای شرق تهران. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم.
برای شما و عزیزان شنونده
آرزوی فعالیت باشید. خداحافظ.
خداحافظ.
مطابق معمول هر روز بریم سراغ آموزش بورس و اون دغدغه هایی که خود کارشناسان محترم بورس در زمینه که افت و خیز های این اتاق شیشه‌ای دارن، اتاق شیشه‌ای که شاید سالیان متمادی است آرزوی ما این هست که رونق پیدا بکنه. حالا در رکود عرضه یه همچه اتفاقی افتاده، یعنی همه بورس های دنیا در سقوط و سراشیبی هن، بورس ما در صعوده، الله اکبر، و این همه را نگران میکنه. حالا همینو اگر بگیم آقایون میگن آقا چرا بورس رو تخریب میکنی؟ بابا والا بلا اصلا بحث تخریب بورس نیست، بحث نگرانیست. خلق الله میرن سرمایه هاشون رو تبدیل به پول نقد میکنن، میرن تو بورس، مثل سال 92 میشه حباب، بعد یه دفعه میشن کباب. آقای مهدی افسریان مدیر محترم آموزش و فرهنگسازی یکی از کارگزاری های بورس روی خط ارتباطی ما هستن. آقای افسریان خدمتتون سلام میکنم. قربان، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشی ان شاء الله. آقای افسریان، ما تو چند روز گذشته این بحث آموزش بورس رو حوزه‌های مختلفش بهش پرداختیم، اینکه ما مثلا از چه طریقی ورود کنید، از چه سایتی وارد شید، اطلاعات بگیرید، اگه بخواید آموزش ببینید خب یه هزینه کنید آموزشی ببینید، خیالتون راحت بشه برای همیشه، تحلیل‌های تکنیکال بهتون یاد میدن، نمیدونم خرید و فروش بهتون یاد میدن و خیلی چیزای دیگه. اگر بخوایم به مردم بگیم که آقا بورس یه جایی است که مثل راه رفتن رو شمشیره، راه رفتن روی لبه تیزه، یه ذره چپ یه ذره راست، هم پاتو جر میده هم میفتی پایین. اینو به چه زبانی باید به مردم بگیم؟ چجوری باید بگیم که حواسشون رو جمع کنن تو حوزه بورس؟ در این حال، در این حال بگیم آقا این بورس جایی است که خروجش میره سمت آزمون، ورودش میره سمت تولید و رونق ملی، تولید ملی. بفرمایید.
عرض کنم به حضور شما که خب ابتدای بحثم شما اذعان فرمودید که خب این روزها بحث بازار سرمایه بسیار دار شده و ما کمتر روزی میبینیم که در روزنامه ها و جراید و رسانه های ملی در خصوص بازار سرمایه صحبت نشه و حتی وزیر اقتصاد آقای روحانی و حتی در رأس بالاتر یعنی بحث حکومتی هم در مورد بازار سرمایه رفته رفته داره صحبت میشه. خب این که بازار سرمایه تو رونق هست یا اصطلاحا رو بورسه میتونه خوب باشه، ولی خب یک سری دغدغه هایی وجود داره برای یک سری تازه واردین به بازار سرمایه که باید حتما مورد توجه قرار بگیره. این که بگیم سرمایه گذاری نکنید و یا وارد بازار سرمایه نشید عملا چیز درستی نیست. شاید هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه که از حدود یک سال و یک سال و نیم گذشته ایجاد شده به این دلیل شاید باشه که ورود نقدینگی رو به بازارهای موازی مانند طلا مثل دلار و یا املاک و مسکن جلوگیری کنن و این خودش میتونه اون تورمی که در زندگی مردم ایجاد میشه رو به شدت کاهش بده. یعنی عملا ورود بازار سرمایه و جلوگیری از ورود نقدینگی به سمت بازارهای دیگه مثل دلار میتونه یک مرهمی باشه برای بحث تورمی که ممکنه ایجاد بشه و گریبانگیر همه بشه. پس این که نقدینگی به سمت بازار سرمایه داره هدایت میشه یک اتفاق خوبی میتونه باشه، ولی بحثی که وجود داره اینه که ما یک سری سرمایه گذار فعال تو بازار سرمایه داریم و یک سری سرمایه گذار تازه وارد که این روزها با داغ شدن بحث بازار سرمایه دارن وارد بورس میشن. اینا باید چیکار کنن که در واقع اسیر اون ریسک ها نشن یا اسیر اون حباب ها نشن؟
البته میدونید آقای افسانی هیچ کاری نیست که ریسک توش نباشه ها.
بله.
اما الان که شرایط اقتصادی شرایط رکودیه این آدم تعجب میکنه از این نزدیکی.
ببینید ما اگر بخوایم بحث ریسک رو راجعش حرف بزنیم اینو باید در کنار واژه به اسم بازده قرار بدیم. وقتی شما قرار یک بازده بالاتر به دست بیارید بله.
طبیعی ریسکش هم بالا باشه.
بیشتری هم بکنید. در غیر این صورت خب بانک ها و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت میتونه بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری برای افراد کم ریسک باشه. ولی از اونجایی که ما در یک کشور تورمی هستیم عملا سرمایه گذاری در بانک و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت با توجه به تورمی که وجود داریم موجب کاهش ارزش پول ما میشه. همین اتفاقاتی که توی سال 91 ما شاهدش بودیم، اتفاقی که توی سال 96 شاهدش بودیم. خب این ریسک رو ما باید بپذیریم و وارد بازار سرمایه بشیم. اما زمانی که قصد ورود به بازار سرمایه رو داریم باید یک سری عوامل رو در کنار هم بشنیم و سپس تصمیم گیری کنیم برای ورود به این بازار. به عنوان مثال خب بحث بازار سرمایه داغ هست. آیا منی که قصد ورود به بازار سرمایه رو دارم باید یک سری دارایی ها رو بفروشم و وارد بازار بشم؟ خب این کاملا اشتباهه. خیلی از افراد هستن که این روزها اقدام به فروش دارایی و ورود به بازار سرمایه میکنن. به عنوان مثال بسیار برای من هم پیش اومده که تماس گرفتم که به عنوان مثال ماشین دارم، خونه دارم، نمیدونم دارایی های دیگه دارم، میخوام بفروشم که بیام از بازار سرمایه اون بازدهی رو کسب کنم. در صورتی که اصلا نمیشه گفت فروش این دارایی ورود به بازار سرمایه مساوی کسب بازدهیه. نه، ما یه اتفاقاتی رو داشتیم، بازار سرمایه رشد کرده، ولی به این معنی نیست که ادامه دار باشه. چون نمیشه در واقع بازار مالی رو پیش بینی کرد. خب پس اولا این بحثی که ما دارایی رو بفروشیم و وارد بازار سرمایه بکنیم یک بحث کاملا اشتباه و غلطی هست. عملا اگر کسی دوست داره وارد بازار سرمایه بشود با یک پسندازی باید اقدام به این کار بکنه، با یک پسندازی که شاید پسنداز محدود باشه بیاد وارد بازار سرمایه بشه و سپس شروع به سرمایه گذاری کنه و اون هم نه سرمایه گذاری مستقیم، یعنی نباید این طور باشه که شخص وارد، به محض اینکه وارد بورس شده، فرد تازه وارد سریعا اقدام به خرید و فروش سهام کنه. خیر، این اصلا کار درست و عقلانی نیست، بلکه ما یک سری در واقع صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک داریم که تحت مدیریت افراد خبره واحد بازار هست و به نیابت از سرمایه گذاران اقدام به معامله میکنند. بهترین کار سرمایه گذارهای تازه وارد که حتی ما هم پیشنهاد میدیم این هست که از خرید و فروش فردی اجتناب کنند و ورود صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و خرید یونیت‌های سرمایه گذاری داشته باشند. خب این یونیت‌های سرمایه گذاری در واقع تحت مدیریت افراد خبره بازار هست. میزان نقدشوندگی این صندوق ها در مقابل با در واقع خرید و فروش سهام بسیار بالاتر هست و اگر هم یک اتفاق خاصی رو شاهد باشیم، به عنوان مثال بازار خدای نکرده اصلاح عمیق یا ریزش داشته باشه، اگر فردی سهم داشته باشه در سطح فروش ها گیر میفته و امکان فروش نداره، ولی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و یا واحد های سرمایه گذاری رو خیلی ساده میتونه بفروشه و سریعا پول خودش رو دریافت
بکنه. ممنونم آقای افسانیانی، شوخی هم با شما بکنیم، میگم که زنده باشید. ثروت بادآورده داشتیم چی نبریم تو بورس؟
ثروت بادآورده
مثلا پراید خریده باشیم 40 میلیون الان شده باشه 100 میلیون.
خب پراید رو گفتم الان بحث بورس رو بورسه دیگه باید. اگر پراید 40 میلیون 100 میلیون هم داشته باشه خب با اون بازدهی رو از اونور به دست آوردی.
نه آخه بحث اینه که پراید بالاخره میاد پایین دیگه، یعنی بالا که نمیمونه.
خیلی وقت انتظار کاهش قیمت ها داریم. ما تنها جایی که انتظار کاهش قیمت داریم توی بازار سرمایه است، وگرنه تو بازارهای دیگه هر وقت حباب گفتن این قیمت ها مجدد افزایش پیدا کرده.
درسته، پس نگه داریم.
میگن حباب،
پس پرایده رو نفروشیم.
نه پرایده رو که نفروشید، ولی پیشنهاد سرمایه گذاری حتما به شما میکنم توی بازار سرمایه.
نه
آموزش و در واقع علمی که شما به دست میارید و رفته رفته.
نه صحبت آیسه صحبت ثروت بادآورده بود. آخه
باد آورده رو میگن همیشه باد ببره دیگه، هر شما سرمایه گذاری کنی بالاخره این اتفاق میفته.
خیر انشالله. متشکرم آقای افسریان عزیز.
قربان شما. متشکرم.
تنتون سالم باشه انشالله، دلتون شاد و علمتون نافع.
ممنون از شما. متشکرم.
قربان شما. خداحافظ.
مرسی. خدا نگهدار.
رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خدا رو شکر میکنیم که همراه ما هستید. سامانه پیام کوتاه با 30,000 10,035 با ما همراه باشید همچنان. اما موضوعی که میخوام الان بهش بپردازیم آیتم ویژه شب قدره و عزیزی که الان روی خط ارتباطیمون هستن، یه تقریبا فکر میکنم یه سالی هست که با صدایشون رو نشیدیم، جناب حجت الاسلام آقای هاشم فروزش هستن. من بی مقدمه بهشون سلام میکنم. آقای فروزش خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام رحمت الله ارادت.
زنده باشید آقای فروزش.
خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. نگفتید یه سال میرید نمیایید، ما دلمون تنگ میشه آقای فروزش.
آقای راسق شما خیلی برای من عزیزید.
زنده باشید. چقدر مصاحبه شما رو از آقای طالبی بگیریم؟ آقای طالبی بگن که یه ملاحظاتی هست، یه ملاحظاتی هست. آقای فروزش فعلا تشریف نمیارن.
من در خدمت شما هستم.
زنده باشین ان شاء الله. بالاخره شما